شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه هفتم ماه آوریل با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. قبل از شروع برنامه لازم هستش که یادآوری بکنم اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفا اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح میکنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب مثل همیشه در خدمت جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد هستیم و امیدوار هستم که اطلاعاتی که در این برنامه تقدیم میشه براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، همچنین سلام و درود خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، امیدوارم خوب و سلامت باشین، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خوب سرپا گوش هستیم تا در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته ما رو قرار بدین.
بله حتماً. خب هفته گذشته ما عملا به جز اون خبر مهم لایحه‌ای که به دست دولت حالا در دست بررسی هست پرداختیم و یه سری اخبار از هفته گذشته از دو هفته پیش مونده بود که با هفته گذشته هم تو این برنامه بهش میپردازیم. در مورد ویزاهای مهارتی شروع بکنیم. ویزاهای مهارتی ما دیدیم که در یکی دو هفته گذشته کوینزلند شروع کرده اون ظرفیت اضافه‌ای که باقی مونده برای امسال مالی رو خیلی به خوبی برای متقاضیان آفشور 491 داره دعوتنامه اولیه رو صادر میکنه. خب خود مجموعه ما هم یک سری دعوتنامه داشتیم، بیشتر توی زمینه کانترکت ادمین یا پروژکت ادمین بودن برای ویزاهای 491 با امتیازات خیلی خوب و امتیازات پایین. این دو رشته هایی هستن که اسپانسرشیپ خیلی خوبی امسال نداشتن، ولی دیدیم که کوینزلند خوشبختانه در این اواخری که دیگه ظرفیت خیلی زیادی هم نداره به خوبی این دعوتنامه این دوستان رو، دعوتنامه اولیه‌شون رو برای یک سری داده بود، مسلما برای همه نداده و خب خبر خوبی بود. مورد بعدی در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی اگر بخوایم همچنان یه آپدیتی بدیم، تغییراتی هست که نیو ساوت ولز برای ویزاهای 491 در نظر گرفته. خب بیشتر متقاضیان آنشور مد نظر هستن، کسانی که برای 491 قبلا میخواستن واجد شرایط بشن و اقدام بکنن. جزو شرایطی که نیو ساوت ولز برای متقاضیان آنشور گذاشته بود این بود که حتما باید به مدت 12 ماه برای یک کارفرما توی اون مناطق مشغول به کار بوده باشین و خوشبختانه حالا مثل این که ظرفیتشون پر نشده و اومدن این شرایط رو یه مقدار آسون تر کردن، از جمله این که اومدن این 12 ماه رو به 6 ماه تقلیل دادن که این میتونه نشونه این باشه که عموما این متقاضیان خب یه حدی دارن و نتونستن اون ظرفیت رو پر بکنن. حالا با آسون کردن شرایط این ایالت امیدواره برای اینکه بتونه متقاضیان بیشتری برای دعوتنامه 491 که نیو ساوت ولز بگیره و دعوتنامه‌شون رو صادر بکنه. در مورد ویزاهای اسکیل اگر یه یادآوری بکنیم و حالا یه تغییر کوچیکی که به وجود اومده، میدونیم که ACS قرار بود که یه پلتفرم جدیدی رو راه اندازی بکنه برای اسسمنت مدارک زیر مجموعه IT و کامپیوتر و هزینه ها هم به خصوص برای ویزاهای اسکیل مایگریشن برای کسانی که میخوان یک اسسمنت رو انجام بدن افزایش پیدا میکنه. این قرار بود توی ماه مارچ اتفاق بیفته ولی قرار شد که با یه 2 هفته تاخیر این رو به ماه اپریل موکول کردن که حالا کسانی که هنوز پروندهشون آماده هست شاید برسن و تحت قیمت قبلی و با شرایط قبلی پروندهشون رو سابمیت بکنن و به زودی هم دیگه پلتفرم جدید با قیمت‌های جدید به اجرا در خواهد اومد. خبر خوب دیگه و اتفاق خوب دیگه‌ای که در یکی دو هفته گذشته دیدیم در مورد ویزاهای 188 بود. خب قبلا هم اطلاع رسانی کرده بودیم که ویزاهای 188 خب یک بالاخره شروع به بررسی کردن. عموما ریکوست هایی که ما داشتیم مربوط به پرونده هایی بود که کارشون سری قبلی انجام شده بود، یکی دو سال پیش، یعنی فقط منتظر مدرک زبان بودن یا حتی اونم ارائه داده بودن، مدیکال انجام داده بودن، منتظر ویزا بودن عملا. و خب اینا رو اومدن بررسی کردن، خیلی هاشون ویزاشون صادر شد خوشبختانه، ولی حالا اتفاقی که در یکی دو هفته گذشته افتاد، ما دیدیم که ظاهرا خب اون متقاضیان تموم شدن و همچنان ظرفیت خالی داره این ایالت، ببخشید اداره مهاجرت. اتفاقی که افتاد، دیدیم که در هفته گذشته مجموعه ما اومدن یه سری ریکوست در مورد پرونده هایی گرفتن که خب قبلا هیچ کاریشون انجام نشده بود، یعنی هیچ ریکوستی از سمت کیس آفیسر نداشتن. مربوط به ما چندین تا ریکوست داشتیم مربوط به پرونده هایی بود که اواسط سال 2021 سابمیت شده بود که کیس آفیسر اومده دیگه مدارک اضافه خواسته، بعضا مدیکال خواسته، سوء پیشینه جدید خواسته و غیره. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که با پر شدن و تکمیل شدن ظرفیت پرونده های 188 که دیگه آماده ویزا بودن، الان اداره مهاجرت اومده و رفته سراغ پرونده های معمولی و قبلی که اصلا کارشون انجام نشده بود. خب اینم خیلی خبر خوبی هست برای متقاضیانی که منتظر ویزای 188 شون هستن. این روند برای ویزاهای 491 هم در یکی دو هفته اخیر دیدیم که به خوبی پیش رفت و ویزاهای 491 رو شروع به بررسی کردن و حالا ریکوست ها از سمت کیس آفیسرها اومده. عموما ریکوست هایی که مجموعه ما داشتن مال پرونده هایی بودن که اواسط 2022 یا اواخر 2022 پروندهشون سابمیت شده بود، که حالا این باز نشون دهنده اینه که فشارها به اداره مهاجرت جواب داده و بالاخره سراغ این پرونده های 491 اومده. که اینها همه اخبار خوبی بود، امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه. مورد بعدی در مورد استودنت ویزا هست که شاید بشه گفت که موضوع داغ و تاپیکی است که هم رسانه‌های استرالیا و هم خود اداره مهاجرت در چند ماه گذشته روش خب خیلی فوکوس زیادی داشتن برای اینکه بیان این نرخ مهاجرت از طریق ویزاهای دانشجویی رو کاهش بدن. دیدیم که این اتفاق افتاده و طبق آماری که منتشر شده تعداد پرونده های ویزاهای دانشجویی در ماه فوریه خیلی کاهش پیدا کرده، چیزی در حدود 21,000 پرونده بوده. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با سال 2023 که سال گذشته بوده، این 21,000 تا در سال گذشته 36,000 تا بوده، سال قبلش 27,000 تا بوده. خب این نشون دهنده اینه که این سختگیری هایی که اداره مهاجرت برای ویزاهای دانشجویی، برای صدور ویزاهای دانشجویی داره انجام میده، تاثیر زیادی رو کاهش نرخ ویزاهای دانشجویی و متقاضیانی که با اینها میخوان به استرالیا بیان داشته. احتمال داره که احتمال قریب به یقین در ماهای آینده هم بعد همچنان همین روند رو انتظار داشته باشیم. حالا از سمت دیگه هم خب اداره مهاجرت داره شرایط رو برای این ویزاها سخت‌تر میکنه، به عنوان مثال اعلام کردن که دیگه اگر میخواین رشتهتون رو به یکی از رشته‌های اون کریتیکال تکنولوژی ها تغییر بدین، حتما باید اپروال اداره مهاجرت رو قبلش داشته باشین. و شرایط سخت دیگه‌ای که حالا نو فردر استی گذاشتن و خیلی از چیزهایی که روی ویزاهای دانشجویی بعضن دیگه میبینیم که اداره مهاجرت سختگیری‌های زیادی میکنه، تعداد ردی‌ها بالا رفته و هدف مسلما این هست که تعداد این متقاضیان این ویزاها رو کمتر بکنن که یه گوشه از اون مشکل نت ماگریشنی که الان عدد بسیار بالایی هست رو بتونن حل بکنن، که به تبع حالا یه سری تأثیرات هم خواهد گذاشت روی سیستم مسکن استرالیا و اجاره های استرالیا. حالا باید ببینیم در ماهای آینده چه اتفاقی میفته، ولی احتمالاً همین روند ادامه پیدا خواهد کرد. در مورد حالا ویزاهای داما هم یک آپدیتی بدیم و اون اینه که منطقه اورانا هم خوشبختانه یک سری تغییرات رو درخواست کرده بود از اداره مهاجرت برای اینکه بس بده مناطق که شامل حال ویزای داما میشن، که این هم مورد تایید اداره مهاجرت قرار گرفت. حالا ویزاهای داما چون خیلی با سوال میکنن، ویزاهایی هستن که حتما شما باید اولش یک آفر کاری از یک کارفرما در این مناطق کم جمعیت داشته باشین که واجد شرایط برای ویزاهای داما بشین. بنابراین داشتن آفر کاری الزامیه. و در نهایت یه یادآوری بکنیم. هفته پیش به تفصیل در مورد صحبت کردیم، این پتیشنی که در مورد لایحه‌ای که به دولت معرفی شده، مجلس تصویب کرده و منتظر تاییدیه مجلس سنا هست، مبنی بر این که اگر به صورت قانون در بیاد، خب یه سری تأثیرات رو ویزاهای پناهندگی خواهد گذاشت و صحبتش هست که احتمالش هست که از کشورهای مثل ایران و عراق یک سری از پرونده ها رو دیگه اداره مهاجرت قبول نکنه. خب پتیشنی رو اندازی کردیم که توسط همکارانمون تو انجمن وکلای ایرانی در استرالیا هم اطلاع رسانی شده. تا الان یه چیزی نزدیک 6000 تا امضا هم جمع شده. 6000 تا عدد خوبی هست، ولی همچنان عدد کافی نیست، به دلیل اینکه هر چه عدد بالاتر بره، خب مسلما توجه رسانه ها هم به این مورد زیادتر خواهد شد. امیدواریم که در 4-5 هفته آینده که همچنان فرصت داریم برای اینکه این لایحه قبل از اینکه به مجلس سنا بره و تصویب بشه، بتونیم که این رو به گوش مسئولین برسونیم و امیدواریم که بتونیم جلوی تصویب شدن این لایحه رو بگیریم. بنابراین تا جایی که میتونید این پتیشن رو اطلاع رسانی بکنین. هرچی تعداد امضاها بالاتر بره، مسلما هم شانس موفقیت تو این زمینه هم بیشتر خواهد شد.
خب در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای پارسا داریم. گفتن که حقیقتاً پرونده‌ام در جریان هستش، شهریور اقدام کردم برای تحصیلی، آفر دانشگاه هم اومد و 8 مارچ پرداخت کردم شهریه رو و همچنین بیمه، منتها الان تقریباً 3 هفته شده منتظر COE هستم. این داستانهای لایحه و اینها آیا شامل من هم میشه یا خیر؟ چون گفته بودن که اپلیکیشن فی های سفارت ملاک هستش. من الان به شدت پیگیر هستم تا مدارک دانشگاه بیاد که فرم ها رو بفرستم قبل از این موعد لایحه بند شدن ایرانی ها.
خب ببینین، حالا اگر بفر این قانون اگر تصویب بشه و بعد ببینیم که شامل چه پرونده هایی میشه، ولی احتمال اینکه پرونده های ویزاهای دانشجویی و ویزاهای توریستی توش باشن خب خیلی زیاد هست در صورتی که تصویب بشه. معیار زمانی هست که طرف پرونده رو باز کرده یا باز نکرده. این قانون اگه تبدیل به قانون بشه، این لایحه شامل پرونده های جدید هست، نیو اپلیکیشن هم زمانی هست که شما پرونده اداره مهاجرت رو برای اون ویزاتون باز میکنید، یعنی زمانی که هزینه اداره مهاجرت رو میدین، پرونده‌تون رو سابمیت میکنین و اصطلاحاً یه اکنالجمنت لتر میگیرین. اگر تا قبل از اون این قانون، این لایحه تبدیل به قانون بشه و شامل پرونده های دانشجویی بشه، خب پس این میتونه برای شما برای این کیس مشکل ایجاد بکنه. ولی اگر تا اون موقع شما حالا ادمیشنتون رو از دانشگاه گرفته باشین و هزینه اداره مهاجرت رو بدین و پروندهتون رو باز بکنین، شامل حال شما نخواهد شد.
بله، سال بعدی رو از خانم فرشتی داریم. گفتن که 68 سالمه و اول سال 2020 تقاضای ویزای 143 کردم و الان در استرالیا هستم. آیا میتونم برای بریجینگ ویزا تقاضا بکنم یا خیر؟ دو تا دخترم، یکی سیتیزن و یکی دانشجو بود و الان هم با ویزای کار هست. ممنون میشم که جواب بدین، چون شنیدم که برای این موضوع راهکاری وجود داره.
ببینیم، ویزاهای 143 ویزاهایی هستن که اصطلاحاً آنشور هستن، کانتریبیوتوری پرنت ویزا. این ویزاها بهشون اصطلاحاً بریجینگ ویزا تعلق نمیگیره. ولی شما اگر در داخل استرالیا ایج کانتریبیوتری پرنت ویزا رو به صورت آنشور باز میکردین، در اون صورت اگر شرایط سن رو در اون لحظه داشتین، میتونستین برای بریجینگ ویزا اقدام بکنین. الان که 143 رو اقدام کردین، با داشتن 143 شما واجد شرایط برای داشتن بریجینگ ویزا نیستین. خب این حالا برای یک سری از افراد گزینه خیلی مناسبی نیست، چون خیلی هم ترجیح میدن که بیان در داخل استرالیا و اون کانتریبیوتری پرنت ویزا رو به صورت آنشور باز بکنن. حسن بریج اینه که بهشون اجازه میده توی این مدت چندین ساله‌ای که الان هم 12 سال تا 14 سال حتی ممکنه طول بکشه بر اساس روندی که از اداره مهاجرت میبینیم، توی اون مدت میتونن در داخل استرالیا باشن، البته همچنان مدیکر ندارن و برای هر بار خروج باید بریجینگشون رو تبدیل به بی بکنن، ولی خب حسنش به اینه که میتونن در داخل استرالیا باشن. متاسفانه کسانی که 143 رو باز کردن حتی بیان داخل استرالیا امکان این که بتونن بریجینگ رو بگیرن وجود نداره، مگر اینکه از اول بیان یک پرونده جدید باز بکنن که خب اون هم حالا معایب خودش رو داره چون هزینه زیادی داره و از همه مهمتر این که اون صفی که شما دارین توی ویزاهای 140 سال چندین سال منتظر موندین اون از دست میره و عملا برمیگردین به انتهای صف. بنابراین این نکته رو باید حتما در نظر داشته باشین. ولی در جواب سوالتون اگر خیلی کوتاه بخوام بگم، خیر، بریج به شما تعلق نمیگیره.
بله، سال بعدی رو از آقای نیما داریم. گفتن که بعد از 17 ماه برای ویزای 491 که همسرم و من کامنت دریافت کردیم، میخواستم بپرسم بعد از گرند شدن ویزا آیا امکانش هستش که پارتنر زودتر وارد استرالیا بشه یا حتما باید همزمان با مین وارد بشه؟ چون ترجیح ما این هستش که با چند ماه فاصله بنده به عنوان پارتنر زودتر وارد استرالیا بشم.
خب بله، کسانی که ویزاهای پارتنر، ویزاهای پارتنر کسانی هستن که ویزای مهارتی دارن مثل 491 خود شخص یا پارتنرش میتونن جداگانه به استرالیا بیان و لزوماً به این صورت نیست که حتما و حتما باید مین اپلیکن اول ورود زده باشه. خب خیلی هم این کار رو میکنن. به عنوان مثال اشخاصی که خانومشون 491 متقاضی اصلی بوده، آقا زودتر، یعنی اون همسرشون زودتر به استرالیا میان برای اینکه بتونن کار پیدا کنن، خونه بگیرن و غیره. بنابراین شدنی هست مادامی که شما همتون توی اون بازه زمانی که کیس آفیسر برای اولین ورود بهتون فرصت میده وارد بشین، مشکلی ایجاد نخواهد کرد. این بازه اولین زمان اولین ورود رو هم دیگه باید جدی بگیرین. خیلی وقتا اون موقع زمان کووید بود که مرزها بسته بود، روی اون خیلی حساسیتی نشون نمیدادن. الان هم حالا بگیر نگیر داره، اصطلاحاً دیدیم کیسایی که توی اون بازه اولیه ورودی که کیس آفیسر تو نامه ویزاشون بهشون داده وارد نشدن و براشون توی فرودگاه اینجا مشکل ساز شده. بنابراین حالا بهترین حالت اینه که توی اون بازه همه اشخاص به هر حال اولین ورود رو به استرالیا بزنن که بعداً برای ویزاشون مشکلی ایجاد نشه.
بله، سوال بعدی رو از آقای علی داریم. گفتن که آیا با امتیاز 65 میشه برای استرالیا اقدام کرد یا خیر؟
خب این خیلی بستگی به این داره که رشته شما چی هست و حالا این رشته‌ای که دارین چقدر از نظر اسپانسرشیپ های ایالتی یا از نظر ویزاهای 189 شانس دعوتنامه با 65 امتیاز رو داشته باشه. امسال سال متفاوتی بود، سال سختی بود، به دلیل اینکه اداره مهاجرت اومد ظرفیت ویزاهای مهارتی رو بسیار کم کرد برای ویزاهای جدید. سال گذشته سال خیلی خوبی بود و ما دیدیم که اکثر رشته ها تونستن با 65 امتیاز دعوتنامه 189 رو بگیرن. توی امسال مالی که در اون هستیم همچنان و آخراش هست، به این صورت نبود. ویزاهای 189 دعوتنامه های بسیار کمی دریافت کردند که اکثرا مختص بودن به رشته های زیر مجموعه هلث و ایژوکیشن و خب حالا اسپانسرشیپ های ایالتی هم برای رشته های متفاوت میزان مینیموم امتیازی رو که میخواست متفاوت بود. بنابراین حالا این رو میخوام بهتون بگم که اولا اینکه با 65 امتیاز شانسی دارین یا نه خیلی بسته به شرایطتون داره، خیلی بسته به رشته‌ای که دارین اقدام میکنین داره و با توجه به اینکه ما داریم به آخر سال مالی نزدیک میشیم، دو سه ماه بیشتر ازش نمونده، عملا کسانی که الان کارشون شروع میکنن میفتن به اون ور سال مالی، یعنی بعد از جولای، شامل ظرفیت های بعد از جولای میشن. اگر ظرفیت های بعد از جولای که اداره مهاجرت قراره اعلام بکنه مثل دو سال پیش باشه، که در این صورت میشه گفت که اکثر رشته ها با 65 امتیاز شانس خوبی دارن، ولی اگر به هر دلیلی بخواد دوباره مثل سال جاری باشه، در اون صورت بر اساس رشته و اینکه اسپانسرشیپ های ایالتی به چه صورت خواهد بود، اون وقت میشه یه پیشبینی دقیق تری کرد برای اینکه ببینیم که چه رشته هایی با چه امتیازی شانس موفقیت دارن برای اینکه بتونن دعوتنامه‌شون رو بگیرن.
بله، سوال آخر رو از خانم نازنین داریم. گفتن که در مورد خبر هفته پیش بسیار عالی توضیح دادین، ولی در مورد ویزاهای بیزینس که الان در استرالیا مشغول به ران کردن بیزینس خودشون هستن توضیحی ندادین.
نه، خوشبختانه این قانون برای کسانی که در داخل استرالیا هستن و حالا با یه ویزای موقتی اومدن و ویزاشون رو میخوان تبدیل به اقامت دائم بکنن نمیشه. به عنوان مثال کسانی که با 188 اومدن و میخوان 888 اقدام کنن، کسایی که با 491 یا 489 قبلی اومدن و میخوان تبدیل به اقامت دائمش بکنن، اینها شامل ویزاهای شامل این لایحه جدیدی که حالا ممکنه تبدیل به قانون بشه یا نشه نمیشن. بنابراین جای نگرانی نداره.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.